بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه، استاد سید حسین هاشمیان،
جلد دوم، کتاب المتاجر،
صفحه
186.
اینه که فعل ماضی دال بر معنای گذشته است. شما در معنای اخبار هم وقتی یک خبری از گذشته میدید، معناش این است که اون اتفاق در گذشته به صورت قطعی انجام شده. انشاء هم همین معناشه، نه در گذشته، اما وقتی انشاء میکنید معناش این است که این محقق شد، دیگه انتظاری در کار نیست. یعنی همینطور که در اخبار از گذشته انتظاری وجود ندارد، در انشاء هم انتظاری وجود ندارد، ولذا گفتیم مضارع شبیه به وعده است، چون مربوط به آینده است، امر مربوط به آینده است. شباهت انشاء به ماضی در این است که هیچ کدوم انتظاری توش وجود نداره، لذا اینم دست ما نیست. به همین جهت عرب وقتی میخواد انشاء بکنه از لفظ ماضی استفاده میکنه. نه دیگه، برای انشاء نه، برای نه، تو سیاق انشائیه عرب همیشه، یعنی وقتی میخواد مثلا بگه من بی دارم انجام میدم، نمیگه ابیو، میگه بیتو. هیچ عربی نمیگه ابیو. رو همین جهت هم هست که انتظاری درش وجود نداره. نه متاسفانه یادم رفت، خرس بود و دیگه. یه پیامک به من بدید شب، خیلی خوبه که یادم نره. دوستان اینم عرض بکنم، اگر یه وقت احساس میکنید سوالاتتون باقی میمونه که پاسخ داده نمیشه، من حالا بعد از هر تیکه سعی میکنم سوالاتونو جواب بدم، اما اگر احساس کردید سوال زیاد دارید و عرض کنم خدمت شما باقی میمونه، من تو روز یه وقتایی رو با هماهنگی قبلی میتونم خدمتون برسم، هم قبل از این ساعت میتونم بیام. یه وقت مثلا یه نفر دو نفری نیم ساعت زودتر کار دارید، به من بگید شیشانی میام اینجا، نیم ساعت رو پرسش پاسخ با هم داشته باشیم نسبت به همین درسایی که داریم. هم یه وقتایی بعد از 11، یعنی 11 تا 12، یک ساعت بعد از اذان ظهر میتونم خدمتتون برسم. شماره تلفن منم یادداشت کنید، یه وقتی شبی تو مطالعهتون مشکلی میخورید باز میتونید تماس بگیرید خدمتتون باشم. 912-754-4561. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بل قیل بتعینه و وجه عدم الاشتراط اصالت الصحه و ظهور کونه عقدا فیجب الوفاء به. خاطر مبارکتون باشه، در جلسه گذشته بحثمون رسید به شرایط عقد. در بحث شرایط عقد یک شرط این بود که ایجاب و قبول به لفظ ماضی باشد و به لفظ عربی، که تو عربی نکته ای داشتیم عرض کردیم، بعد گفتیم که آیا در ایجاب و قبول اشاره کافیه، اون رو هم عرض کردیم. اشاره رو در فرض عجز از تلفظ به عرض کنم صیغه ایجاب و قبول آقایون کافی میدونن، اگر البته طرف قادر باشه اشاره رو فرمودن در ایجاد بیع صحیح شرعی که آثار شرعی رو بخواد داشته باشه کافی نیست، اما معاتات و احکام معاتات بر اون بار میشه. این حرفایی بود که دیروز در بحث شرایط عقد زدیم. یه نکته ای که ناقص موند، مقدمش رو عرض کردیم، شروع کردیم اما تمام نشد، این بود که آیا در بحث ایجاب و قبول که طبق روال همیشگی و قاعده عرفی معمولا ابتدا ایجاب ذکر میشه بعد قبول اتفاق میفته، آیا میشه قبول رو بر ایجاب مقدمش کرد خلاف رویه اولیه عرفی، یا نه ما اجازه نداریم به جای این که اول ایجاب رو عرض کنم بخونیم اول قبول رو انجام بدیم؟ این صیغه صحیح در واقع شرعی نیست. اینجا دوستان ما دو نظریه عمده در باب داریم. برخی گفتند که عرض کنم خدمت شما شرط نیست تقدیم ایجاب، یعنی می شود قبول رو بر ایجاب مقدم کرد و هیچ مانعی نداره. خوب عرایزم رو دقت کنید، این کسانی که گفتن میشه قبول رو بر ایجاب مقدم کرد و تقدیم ایجاب شرط نیست، چهار دلیل ذکر کردن. در مقابل دوستان کسانی هستن میگن شرط است که ایجاب بر قبول مقدم باشه و نمیشه قبول رو بر ایجاب مقدم کرد. اونها هم سه دلیل ذکر کردن برای حرف خودشون. این ادله ای که این طرفی ها و اون طرفی ها اووردن ها بعضی هاش کاملا شاخ به شاخه، یعنی 180 درجه با همدیگه متفاوته. لذا بیانی که عرض می کنم طریقه عرض کنم خدمت شما تبیین اون ادله مهمه. دقت میکنید چی عرض میکنم؟ اون بیانی که من عرض میکنم دقت بکنید، چون گاهی عرض کنم خدمت شما عرض کردم دو تا دلیل 180 درجه با هم دیگه مخالفه، اون بیانی که آورده میشه اون بیان رو باید دقت بکنید ببینید کدوم یکی مورد پسندتون قرار میگیره. اونهایی که گفتن تقدیم ایجاب بر قبول شرط نیست، یعنی میشود قبول رو بر ایجاب مقدم کرد، اینا حرفشون چیه؟ دلیلشون چیه؟ چهار تا دلیل اینها ذکر کردن. دلیل اول اصالت و صحه است. اصالت و صحه یعنی چی؟ دقت کنید خوب عرضم رو. ببینید آقا اینا میدونه حرف حسابشون چیه تو اصالت و صحه؟ میگن آقا تو معاملات رائج عرفی چی عرض کردم؟ در معاملاتی که در میان عرف رائجه، تو این معاملات اگر شک بکنیم که این معامله صحیح هست یا نه اصل صحته. علتش هم میدونید چیه؟ علتش هم این است که تو معاملات رویه شارع رویه امضایی است نه تأسیسی. یعنی چی؟ یعنی شارع مقدس معمولا معاملاتی که عرف انجام میده اینا رو قبول داره، مگر اینکه یه جایی مخالف باشه و ذکر بکنه. در واقع شارع رویش این هر معاملهی که قبول نداره اون رو میگه که قبول ندارم. ربا رو قبول نداره، فرمود حرم الربا، احل الله البیع و حرم الربا. اون معاملاتی رو که قبول نداره میگه، معاملاتی که عرف انجامش میده ها، رائج عرفیست. ولذا اصل اولیه لولا دلیل بر امتناع بگید معاملات رائج صحیحه، مراد از اصالت و صحه اینه. حالا این آقا به اصالت و صحه تمسک کرده، دلیل مقابل میاد اصالت الفساد رو میاره، میگه اتفاقا تو معاملات اصل چیه؟ فساده. حالا اون چی میگه عرض میکنم، دقت میکنید. دلیل دوم اینه
که آقا اگر قبول بر ایجاب مقدم بشه این معامله باز عقده، یعنی اسمشو میشه عقد گذاشت. آخه عقد اون معامله ایست که صیغه داره، ایجاب و قبول داره، چه ایجاب مقدم میشه چه قبول مقدم میشه، اسم عقد رو بر هر دو میگذارن، تو این شکی نیست. و چون اسم عقد برش گذاشته میشود و صدق میکنه، اوفو بالعقود، این معامله رو هم میگیره. قرآن فرمود اوفو بالعقود، نگو عقدی که ایجابش بر قبولش مقدم باشه، گو اوفو بالعقود، چه ایجابش مقدم باشه بر قبولش، چه قبولش مقدم بر ایجاب باشه. اینم دلیل دوم که اوفو بالعقود باشه. دلیل سوم دوستان اینه، ببینید این آقا میدونه حرفش چیه. تو دلیل سوم میگه آقا ایجاب و قبول رو که چرا شارع مقدس لازم کرده ما بیاریم؟ چرا گفته شما بگو بعتو، شما بگو اشتریتو؟ برای این که این ایجاب و قبول دلالت بر چی داره؟ رضایت باطنی افراد داره. آخه اگه لفظی نباشه با کله تکون دادن و این حرفا که رضایت همیشه قطعی نمیشه. برای این که اون رضایت باطنی کاشفی داشته باشه، شارع مقدس گفته ایجاب و قبول رو بیارید، چون ایجاب و قبول دال بر رضایت باطنی افراده. حالا من سوال میکنم ایجاب مقدم بشه یا قبول مقدم بشه فرقی میکنه توی اظهار رضایت باطنی؟ میفرمان نخیر، هر دو اون رضایتی که در باطن این شخص هست دلالت داره، ولذا فرقی نمی کنه که ایجاب مقدم بشه یا قبول. اینم دلیل سوم. دلیل چهارم دوستان این است که بایع و مشتری در نقل و انتقال اونچه که مالکن مساوی هم. مگر مشتری که باید قبول کنه چه بیلی به کمرش خورده که اون بیل به کمر بایع نخورده؟ چطور بایه میتونه جلوتر ایجاب بخونه، مشتری نمیتونه جلوتر قبول بکنه؟ فرق این دوتا چیه؟ بایه و مشتری در نقل و انتقال مال خودشون به دیگری مشترکن، مساوین، لذا هر کدوم مقدم بشه یا مؤخر بشه فرق نمیکنه. نباید بین بایه و مشتری تو این جهت تفاوتی باشه، چه این اول انتقال بده بعد اون یکی انتقال بده، چه به عکس بشه. خلاصه چه سر و کلا بگید، چه کلا به سر، فرقی نمیکنه تو این جهت، چون این دوتا هر دو میخوان چه کار کنن؟ میخوان مالی که دست خودشونه در مقابل یک عوضی به دیگری انتقال بدن. خب من اول کتابمو انتقال بدم بعد شما پولو انتقال بدیم، یا شما اول پولو انتقال بدید بعد من کتاب رو انتقال بدم؟ تفاوتی نمیکنه. این چهار دلیلی که ایشون ذکر کرده، کل این چهار دلیلم دوستان تو دو خط اومده از جهت عبارت کتابتون ها، خیلی موجز و خلاصه. و اما کسانی که میگن حق ندارید قبول رو جلوتر از ایجاب بیارید، باید اول ایجاب بیاد بعد قبول بیاد، اینا حرفشون چیه؟ اینا دوستان سه تا دلیل آوردن. دلیل اولش این است که در معاملات اصل فساده. آقا مراد از این اصل چیه؟ ببینید تو قبلی رفتیم سراغ اصالت و صحه. اون اصالت و صحه رو چجوری توضیح داریم؟ گفتیم رویه شارع مقدس در معاملات رائج عرفی این است که هر معامله رو قبول نداشته باشه میگه. پس هر کدوم رو چیزی در موردش نگفته معلوم میشه اون معامله صحیح. این میشه یه قاعده، این میشه یک رویه، این میشه یک اصل. اما اینجا که میگیم اصالت الفساد، مرادمون استصحاب عدم نقل و انتقاله، استصحاب عدم اثر است. ببینید آقا این کتاب قبل از این معامله مال من بود، دو تا 10,000 تومانی که شما بنا بود عرض کنم بابت این کتاب به من بدی قبل از معامله مال کی بود؟ مال شما بود. الان من شک میکنم با معاملهی که قبولش بر ایجابش مقدم شده، آیا این نقل و انتقال اتفاق افتاد یا نه؟ آیا این معامله اثر گذاشت یا نه؟ خب قبلش که اثر نداشت، قبلش که نقل و انتقال نداشت. استصحاب میکنم عدم نقل و انتقال رو، استصحاب میکنم عدم اثر رو. اگر یه معامله رو شما شک کردید که اثر دارد یا ندارد، استصحاب عدم اثر بکنید. هر معامله رو شما شک کردید، این استصحاب عدم اثر هست. استصحاب عدم اثر که بود کمکم کنید، یه قاعده در میاد از توش، یعنی هر معاملی رو شما شک کردی اصل چیه؟ فساد دیگه، این اصالت الفساد، این استصحاب عدم اثر. این دلیل اول کسانی که میگن قبول رو بر ایجاب مقدم نکنید. عرض کنم خدمت شما دلیل دومشون این است که این معامله رو ما مخالف رویه معمول عرف میدانیم، بلکه مخالف رویه معمول عقود شرعی میدانیم. یعنی شارع مقدس هر وقت هر عقدی رو توضیح داده، اول ایجاب رو توضیح داده بعد قبول، هر جا ذکر شده. شما تو عقد نکاح نگاه کنید همینجوره، تو عقود دیگه هم همینجوره. چون این معامله ای با تقدیم قبول معامله ایست مخالف با اصل، یعنی مخالف رویه معمول در عقود، لذا اوفو بالعقود شاملش نمیشه. دوستان بزرگوار، اون بابا چی میگفت؟ اون بابا تمسک میکرد به همین اوفو بالعقود، اما این آقا میگه رویه معمول اتفاقا غیر از اینه. رویه معمول این است که ایجاب مقدم میشه بر قبول. و دلیل سوم هم دوستان این است که قبول اسمش روشه. دوستان بزرگوار، قبول یعنی چی؟ یعنی یه چیزی باشه من قبولش کنم. من در وارد بشم بگم آقا قبوله یا نه، شما اول میپرسید آقا چی قبوله، یه چیزی بگید بعد بگید قبوله. مثلا میگم آقا کلاسمونو 10 دقیقه زودتر شروع کنیم، بعد شما میگید قبول هست یا نیست. یه چیزی باید باشه تا من قبولش بکنم، ایجابی باید باشه تا من قبولش بکنم، و الا اگر ایجابی نباشه قبول کردن معنا نداره، و لذا باید اول ایجاب بیاد بعد قبول بیاد. اینم دلیل سوم. گرچه دوستان ما نسبت به این دلیل سوم این آقا دیروز چه عرض کردیم؟ گفتیم اصلا محل بحث جایی نیست که با لفظ قبل تو، رضی تو و امثال اینها ما بخوایم قبول بکنیم. محل نزاع و محل بحث اونجاییست که با لفظ مثل اشتریتو بخوایم قبول بکنیم. و با لفظ اشتریتو وقتی شما میخواید قبول بکنید لازم نیست قبلش یه چیزی باشه. شما میگه خریدم این کتاب را به 20,000 تومان، طرفم میگه چی؟ میگه به تو فروختم، چه اشکال داره؟ این اشتریتو که لازم نیست قبلش یه چیزی باشه، چون محل نزاعمون اینجاست. در مواردی که با لفظ قبل تو میخواد عرض کنم قبول بشه، همه انگاری قبول دارن که اول باید ایجاب بیاد بعد قبول بیاد. اینجا محل کلام نیست اصلا. مرحوم شهید دوستان معتقد از تقدیم ایجاب بر قبول شرط نیست، گرچه احسنه، گرچه بهتره. در واقع بین این 4 تا دلیل اول و 3 تا دلیل بعدی، اون 4 تا دلیل اول رو ایشون پسند میکنه. حالا من یه جهت شو عرض میکنم، بقیهش دیگه به عهده خودتون. مثلا تو قضاوت بین اصالت الصحه و اصالت الفساد، انگاریشون اصالت الصحه رو مقدم کرده. علتش چیه؟ علتش این است که اصالت الفساد اصل عملی است، و اصل عملی وقتی حجیت داره و به درد میخوره و دلیلیت داره که قاعده وجود نداشته باشه، و اون اصالت الصحه قاعده برای ما درست کرد. ال اصل و دلیلم حیث لا دلیل، اصل وقتی دلالت داره که دلیل عرض کنم واقعی وجود نداشته باشه. الا ای حال مرحوم شهید چون نظرش اون اولیه، میگه شرط نیست تقدیم ایجاب بر قبول، گرچه بهتره. حالا این بهتر بودنش هم طبیعتا به خاطر اینه که بالاخره اون قول دومم ادله ای مطرح کرد، لذا اگر بخوام توجه بکنیم مطابق با احتیاط کار کرده باشیم، ایشون میفهمد بهتر اینه که ایجاب رو اول بخونیم قبول رو بعد بخونیم، که دیگه خیالمون راحت باشه. اینا رو بخونیم نگاه کنید. ولا یشترط تقدیم الایجاب علی القبول و ان کان تقدیمه احسن. شرط نیست تقدیم ایجاب بر قبول، یعنی شما می توانید قبول رو بر ایجاب مقدم کنید، مانعی نداره، اگرچه تقدیم ایجاب بهتره. بل قیل به تعینه، بعضیا گفتن تقدیم ایجاب تعین داره، یعنی اصلا نمیتونید قبول رو بر ایجاب مقدم کنید. چرا؟ و وجه عدم الاشتراط 4 تا دلیل. 1 اصالت الصحه، رد شده، ایشون که توضیح نداده، توضیح عرض کردم. دو، ظهور و کونهی عقدن. این کونهی عقدن ضمیرشو به چی میزنید؟ معامله ای که قبول بر ایجابش مقدم شده. میگه اگه شما قبول رو هم بر ایجاب مقدم کنید، بادم روشنه که این عقده، اسمش که عقد هست. فیجب الوفا بهی. دوستان چرا یجب الوفا بهی؟ به حکم اوفو بالعقود در آیه شریفه. دلیل سوم، ولی تساوی هما، ضمیر هما رو بزنید به ایجاب و قبول. ایجاب و قبول مساویست فت دلال علی رضا. آقا مگر ایجاب و قبول کارشون چیه؟ میخوان دلالت بر رضایت باطنی موجب و قابل بکنن که اینا راضی هم، او چه قبول مقدم باشه چه ایجاب مقدم باشه، این دلالت بر رضا رو دارن، تفاوتی نمی کن. و دلیل چهارم، تساوی المالکین فی نقل ما یملکه الی الاخر. چه بایه اول مبیع رو به مشتری منتقل کنه، چه مشتری ابتدا ثمن رو به بایه منتقل کنه. مهم اینه که این نقل و انتقال اتفاق بیفته. این دو نفر، دو مالک مساوین، یعنی بایه و مشتری، در نقل اون چه که مالکن آن را به دیگری، به اون نفر دوم. خب این دوستان چهار تا دلیل برای عرض کنم عدم اشتراک. اما وجه تعین، این وجه تعین دوستان یعنی چی؟ یعنی تعین تقدیم ایجاب بر قبول. الشک فی ترتب الحکم مع تأخرهی. ما شک داریم که آیا این حکم مترتب میشه با تأخر ایجاب، ضمیرشو بزنید به ایجاب، با تأخر ایجاب آیا حکم مترتب میشه، یعنی عقد اثر خودش رو میگذاره یا نه. با وجود این شک دوستان، اصل چیه؟ اصل عدم ترتب اثر است. این همون چیزیست که ما اسمش رو گذاشتیم اصالت الفساد. یعنی اصل در معاملات هر جا شک میکنیم اینه که معامله فاسده، چون قبلش که اثر نداشت، اثر مترتب نبود. هر وقت شک کردیم استصحاب عدم ترتب میکنیم. چجوری حلش میکنید آقا؟ درست میفرمم؟ این تعین اگر تعین، بله دیگه، این تعین تقدم ایجاب بر قبوله، یعنی جائز نیست شما قبول رو بر ایجاب مقدم کنید. تعین تقدم ایجاب بر قبول، من ذهنم رفت به اون طرفه، شدم تعین نداره. آقا درست میگن، همینطوره، این وجه تعین درسته. تعین ایجاب بر قبول یعنی جائز نیست شما قبول رو بر ایجاب مقدم کنید. چرا جائز نیست؟ به خاطر اصالت الفساد. تو اگه مقدم کنید اصل فساده. خب این دلیل اول. و مخالفت و حول الاصل، مخالفتش با اصل، یعنی مخالفت تقدیم قبول با اصل. این اصل رو چی معنا کردیم؟ یعنی رویه معمول در عقود. اون رویه معمول در عقود این است که ایجاب رو مقدم میکنن یا قبول رو مقدم میکنن؟ ایجاب رو مقدم میکنن، چون با این اصل مخالفه، لذا اوفو بالعقود شاملش نمیشه. سومین دلیل، ولدلالت مفهوم القبول على ترتب القبول على الایجاب. چون مفهوم قبول دلالت میکنه بر این که این قبول باید مترتب بر ایجاب باشه. مترتب بر ایجاب باشه یعنی ایجاب باید قبلش باشه تا ما بتونیم اون رو قبول بکنیم. لعنه رزن بهی، به خاطر که قبول رضایت به ایجاب، ایجابی باید باشه تا من راضی بشم بهش. و منهو، ضمیر منهو رو میزنید به چی دوستان؟ به همین سه تا دلیلی که وجه تعین داشت، تعین تقدیم ایجاب بر قبول. از این سه تا دلیل که ما قبولش نکردیم، فهمیده میشه یظهر وجه الحسن. یعنی لااقل این ادله اگر اثبات نمی کنه تعین رو، حسن تعین را بگید اثبات میکنه. خوبه که ما بهش عمل بکنیم، چون اگر عمل بهش بکنیم در واقع به طور قطعی دیگه معاملمون صحیحه، هیچ مشکلی نداره. و محل الخلاف، محل اختلاف بین آقایون، ما لو وقع القبول به لفظ اشتریتو کما ذکره، اشتریتو اگر باشه این بحثا پیش میاد، یا ابتعتو، ابتعتو هم دوستان به معنای خریدم، او تملکتو، تملکتو یعنی به ملکیت خودم در آوردم، یعنی تملیک طرف مقابل رو قبول کردم و امثال اینها. لا به قبل تو و شبه قبل تو، کنار شبه قبل تو بنویسید مثل امضی تو، مثل رضی تو. خب امضا، رضایت، قبول، اینا مال وقتیست که یه چیزی باشه من امضاش کنم، یه چیزی باشه راضی بشم، یه چیزی باشه من قبول بکنم. و این اضافه الیه باقی الارکان، اگرچه دوستان به کلمه قبل تو بقیه ارکان عقد رو هم چیکار کنم؟ اضافه کنم. مثلا بگم قبل تو هازا به هازا، بازم نمیشه مقدمش کنم، ولو اسم مبیع و ثمن رو بیارم. خب این قبل تو باید یه چیز قبلش باشه، ولو اون هازا به هازا رو بیارم باز جلوتر نمیشه آورد، محل کلام نیست. لأنه صریح فی البناء علی امر لم یقع، به خاطر اینکه قبول و شبه قبول صریح در بناء بر یک امری است که هنوز واقع نشده. یعنی قبول باید حتما یه چیزی باشه کنارش که من اون رو قبول بکنم، و حالی که اگر قبول رو اول بگم هنوز چیزی قبلش نیست که بخوام اون رو قبول بکنم. علی ای حال این محل الخلاف دلیل سوم قول دوم رو چیکار میکنه؟ از بین میبره، میگه اصلا محل کلام اونجا ها نیست که شما میفرمایید، محل کلام مثل لفظ اشتریتو و امثال اینا هست. خب تمام شد.
که اسم معطا تو بودم،
منظور معمول ارزش تو
قرفه معطا بگیم. ما که دلیلمون این نبود که شما فرمودید، ببینید دلیل ما این بود تو وجه اصالت و صحه. ما عرض کردیم که شارع مقدس با معاملات عرفی، دقت کنید، شارع مقدس با معاملات عرفی امضایی برخورد کرده نه تأسیسی. یعنی چی؟ یعنی شارع مقدس معاملاتی که مردم رائج بینشون اینا را قبول داره، یه جای قبول نداشته باشه میگه قبول ندارم، خودش میگه قبول ندارم. و در معاملهی که قبولش مقدمه بر ایجاب باشه، هیچ روایتی، آیهی، هیچ دلیلی نداریم که قبول نداره. همین که دلیل نداریم قبول نداره کفایت میکنه بر این که این دلیل مورد پذیرش شارع قرار گرفته. من اسم معتاد بردم؟ اصلا ما کار به معاتات نداریم، میگیم اون معاملاتی که با صیغه میخونن اونا رویه، عرض کنم خدمتشون، شارع تو اونا چیه؟ هر جا قبول نداشته باشه میگه من قبول ندارم، اینم که نگفته قبول ندارم پس قبول داره. ما بیانمون این بود، اصلا کار به معاتات نداریم. نه ببینید، تو تملک تو نخوابیده اون بابا تملیک کرده بعد من قبول کردم. اگر شما یه زمینی رو برید مثلا دیوارچینی کنید، کسی هم تملیک به شما نکرده، همینقدر که دیوارچینی کردید، دیوارچینی سبب تملک شماست، میگید من تملک کردم. اونو من عرض کردم برای که مطلب بهتر واضح بشه، و الا تملک یعنی به ملکیت خودم در آوردم، تملیک یعنی به ملکیت دیگری در آوردم، تملک یعنی ملکیت خودم در آوردم. چه دیگری تملیک بکنه، چه من برم مثلا زمینی رو چکار کنم، دیوارچینی کنم، بر اساس دیوارچینی بردارم، یا مثلا برم ماهی رو از تو رودخونه بگیرم بردارم، کسی تملیک نکرده اما تملک هست. خب بریم سراغ شرایط متعاقدین. دوستان بزرگوار دقت کنید، یه سری از شرایطی که در متعاقدین وجود داره شرایط صحته. فرق شرایط صحت با شرایط لزوم چیه؟ چون ما الان یه سری از شرایط صحت متعاقده این رو میاریم، یعنی شرایط متعاقده این که باعث صحت در واقع معامله میشن، که اگر این شرایط وجود نداشته باشه معامله بگید صحیح نیست، باطله. اما یه سری از شرایط شرایط لزومن. عرض کردم فرق این دوتا چیه؟ شرط صحت اگر نباشد معامله از ریشه فاسد است، باطل است، به درد نمیخوره. اما شرط لزوم اون شرطی است که اگر نباشد معامله لازم نیست، نه اینکه صحیح نیست. ممکنه یه معامله صحیح باشه اما لازم نباشه. این لزوم هم در مقابل جوازه. معامله جائز یعنی معامله ای که صحیح هست، اما میشه این معامله رو چیکارش کنی؟ به همش بزنی. معامله لازم اون معامله ایست که دیگه به هم زدن توش نیست. نمیشه طرف رو مجبور کنی که معامله رو عرض کنم فسخش بکنه. به هم زدن در اختیار شما دیگه نیست. وقتی این شد میشه معامله لازم. الان دوستان برخی از شرایط متعاقدین رو امروز میخوام براتون عرض بکنیم که این شرایط جزء شرایط صحتند. گرچه دوستان بین این شرایط یه موردش رو به عنوان شرط لزوم بعضیا مطرحش کردن که حالا تو توضیحات مرحوم شهید ثانی این هست. و اما اون شرایط چیه؟ یک شرط دوستان کمال است. یعنی متعاقدین بایع و مشتری باید کامل باشن. کامل باشن یعنی چی؟ یعنی اولا باید بالغ باشن. اگر بچه بیاد بگه بیع تو، شما بگی اشتری تو، این معامله بالاخص، این بالاخص که عرض میکنم ظاهرا تو این جهتش محل اختلاف و نظر نیست، بالاخص تو معاملات بزرگ. یه وقت خونه میخواد خرید و فروش بشه، یه وقت طرف میخواد یه دونه مثلا پنیر بخره 2000 تومان. این معامله کوچیک و بزرگ رو بعضی ها فرق گذاشتن. علی‌ای حال شخص باید کامل باشه. شخصی که میخواد عقد رو بخونه متعاقده، کامل باشه یعنی چی؟ یعنی اولا بالغ باشه، ثانیا عاقل باشه، ثالثا رشید باشه. بعضی آقا بالغ هستن، عاقل هم هستن، اما سفیهن، رشید نیستن. رشید در مقابل سفیه. آقا سفیه به کی میگن؟ کسی که پولشو نمیتونه نگه داره، عاقلانه با پولش برخورد نمیکنه. تو بحث معاملات و بحثای اقتصادی به این آدم میگن سفیه. دیدید؟ مثلا یه فرض کنید یه کسی خدای نکرده پدرش از دنیا میره، این بچه مثلا 15-16 سالش بیشتر نیست، باباش هم میلیاردر بوده، مادرش، عموش، پدر بزرگش نمیان تمام اموال رو در اختیار این قرار بدن، میگن این بچه 15-16 ساله این اموال رو در اختیارش بگذاریم، یه سال دیگه هیچی نداره، سرش رو کلا میزنن تمام. صبر میکنن یه عقل عرض کنم کاملی پیدا کنه، یه رشدی پیدا کنه که توانایی نگهداری اموالش رو داشته باشه، بعد بهش بدن. خیلی آدم های عاقلی باشن نخوان مال بچه رو بخورنش، میگن صبر کنیم یه ذره عاقل بشه بعد بهش بدیم. عاقل بشه به معنی عقل اقتصادی عرض میکنم، نه در مقابل مجنون. خب این بچه گرچه بچه هست 15-16 سالشه، اما بالغ هست، عاقل هم هست، اینه مجنون نیست، اما رشید نیست. اگر رشد نداشته باشه این معاملش معامله درستی نیست. این شرط اول. شرط دوم دوستان عرض کنم اختیار است. یعنی شخصی که میخواد معامله رو انجام بده صیغه رو بخونه، باید با اختیار این معامله رو انجام بده، مکره نباشه. مکره نباشه یعنی چی؟ یعنی زورش نکرده باشن که این معامله رو انجام بده. آخه یه وقت هست طرف رو زورش میکنن معامله رو انجام بده، در اختیار خودش نیست، فرمودن مکره معاملش عرض کنم درست نیست. البته نسبت به مکره فرمودن اگر بعد از زوال اکراه طرف رو اصله گذاشتن رو گیجگاش، یا تهدیدش کردن گفتن اگه معامله رو انجام ندی بچه تو از جلو مرسه میدوزیم میبریم، طرف احساس ناامنی کرد، احساس کرد خودش و خانوادش در خطرن، معامله رو انجام داد، گفت جهنم دنیا، تو دنیا 4 روز میخوایم زندگی کنیم مثل بچه آدم زندگی کنیم، این زمینم نداشتیم جهنم، زمین و فروخ. اما بعد از یه مدتی احساس کرد اتفاقا زمینه رو بگو به قیمت خوبی فروخته، بازار مسکن خراب شد، قیمت ها اومد پایین، دید پولی که گرفته خیلی هم عرض کنم پول خوبیه، راضی شد به این معامله. فرمودن اگر رضایت پیدا کرد بعد از زوال اکراه، یعنی بعد از این که دیگه اکراهی نداشت و اختیار کامل داشت، اگر رضایت پیدا کرد این معامله صحیحه. البته این که من عرض کردم قیمت زمین اومد پایین و اینا، این خصوصیتی نداره ها. حالا طرف و زورش کردن اصلا معامله بدی هم انجام داده بود، اما بعدش راضی شد واقعا، خصوصیت میخوام بگم نداره. فکر نکنید فقط تو اینجور موارد صحیحه. حالا چرا؟ علتش این است که این آدمی که مکرهه مختار نیست و معامله رو انجام میده، بالغ که هست، عاقل که هست، رشید که هست، لفظی رو هم که گفته این لفظ رو با قصد گفته، خواب نبوده که این حرف رو بخواد بزنه، با قصد گفته. فقط دوستان مشکلی که اینجا وجود داشته عدم رضایت بوده، و این رضایت هم بعد از زوال اکراه فرض این است که چی شده؟ اومده. مثل بیع فضولی آقا، تو بیع فضولی شخصی که به عنوان فضولی معامله رو انجام میده، شخص فضولی عاقل هست، بالغ هست، رشید هست، لفظ رو عرض کنم قصد کرده، معنا رو قصد کرده، تنها چیزی که اونجا نبوده رضایت کیه؟ رضایت مالکه. خب رضایت مالک وقتی طرف از مکه برگشت و رضایت داد، خب کار تمامه دیگه، گفتن معامله صحیحه. اینجا مکره اگر رضایت رو نداره، بعدن رضایتش بیاد بعد از زوال اکراه، فرمودن کفایت میکنه. البته نگید آقا پس چرا تو بچه میگید اگر بچه صیغه خوند، دقت کنید چه عرض میکنم، ولو بعدن ولیش به این صیغه رضایت بده، یا بعدن خودش بالغ بشه و به این صیغه‌ای که در هنگام نابالغی خونده رضایت بده، بازم فایده نداره. چرا اونجا میگید فایده نداره؟ علتش دوستان در سبی و بچه اینه، تو سبی بچه خصوصیتی که داره گفتن بچه مصلوب العباره است. یعنی چه مصلوب العباره است؟ یعنی بچه صیغه‌ای که میخونه این صیغه نزد شارع مقدس هیچ ارزشی نداره و هیچ اثری نداره، هیچ به درد نمیخوره. اما این آدم مکره که مصلوب العباره نیست که، عبارتش میتونه اثر داشته باشه، مانعی وجود داشت و اون مانع عدم رضایت بود که بعدن این رضایت بهش ملحق شد. لذا اینو با بچه مقایسه نکنید. عرض کنم شرط بعدی هم قصد، اینا رو بخونم تا اونو جداگانه عرض کنم. و یشترط فی المتعاقدین الکمال، شرط است در متعاقدین، متعاقدین یعنی در باب بیع متعاقدین کیان؟ بایع و مشتری هن دیگه. یک کمال، کمال یعنی چی؟ به رفع الحجر، یعنی این آقا محجور نباشه. کی محجوره؟ اونی که بالغ نیست، اونی که عاقل نیست، اونی که رشید نیست. و لذا میگه الجامع للبلوغ والعقل والرشد، یعنی باید سه تا صفت رو داشته باشه تا محجور نباشه، یکی بلوغ، یکی عقل، یکی رشد. رشد هم در مقابل سفاحته. دو بل اختیار، شرط دوم اختیاره، الا ان یرضى المکره بعد زوال اکراهه. اختیار شرط دوم متعاقده اینه، باید مختار باشه تا عرض کنم معامله را انجام بده، مگر اینکه راضی شود مکره بعد از زوال اکراه، یعنی بعد از اینکه هیچ اکراه و اجباری دیگه در کار نیست، بعد از این خودش راضی شد با اختیار خودش، اینجا معامله درسته. چرا؟ دوستان بزرگوار وقتی میگیم معامله درسته، نمیخوام بگیم یه صیغه جدید بخونن ها، این که میشه یه معامله جدید ها، مرادمون چیه؟ همون صیغه‌ای که قبلا خونده در زمان اکراهش، همون میخوام بگیم درسته و مشکلی نداره، یعنی همون تصحیح میشه و درست میشه. چرا؟ لعن المکره، لعنه، یعنی لعن المکره بالغ رشید قاصد الی اللفظ دون مدلولهی. این که میگه مدلول رو قصد نکرده، نه که معنای تحت لفظش رو قصد نکرده، یعنی قصد نقل و انتقال با این لفظ رو نداشته، رضایت نداشته به نقل و انتقال. و انما منع عدم الرضا، عدم رضایتش مانع شد از این که این معامله بخواد چکار بشه؟ اثر خودشو بکنه، بخواد مؤثر باشه. فاذا زال المانع، وقتی که بعد از زوال اکراه خودش راضی شد، اثر العقد، عقد اثر خودش رو میگذاره. مثل عقد فضولی، حیث انتفى القصد الی، اونجایی که منتفی باشد قصد به عقد، من مالکهی، یعنی از جانب مالک قصدی اتفاق نیفتاده، اون بابا تو مکه داشت زیارتش رو انجام میداد، من از طرف او اومدم چیکار کردم، خونش رو فروختم، او که قصد نکرده. حیث انتفى القصد به این عقد و معامله از جانب مالکش، چون مالکش اصلا چه بسا خبر نداره از این معامله. مع تحقق قصد فضولی الی اللفظ فی الجمله. دوستان این که میگه تحقق قصد به لفظ، از جانب کی میگه تحقق قصد به لفظ اتفاق افتاده؟ از جانب فضولی. این فی الجمله که میگه، یعنی ولو این قصد لفظ از جانب فضولی بوده. فلما لحقت و اجازت المالک اثر، اون وقت تو عقد فضولی وقتی که اجازه مالک ملحق شد به این عقد، اثر خودش رو میگذاره. ولا تعتبر مقارنت حول العقد للعصر، معتبر نیست مقارنت این رضایت با عقد به خاطر اصل عدم شرطیت. اصل عدم شرطیت، این اصل عدم شرطیت باز اصل عملی است، یعنی قبل از عرض کنم شریعت مقدس که شرط نبوده رضایت با خود عقد مقارن باشن، یعنی لزومی نداره اون زبانی که طرف عقدو میخونه همون لحظه راضی باشه، عقد و خون با تمام شرایطش بعد از یه مدتی رضایت بهش ملحق شد، مثل عقد فضولی که رضایت بعدن وقتی ملحق میشه کفایت میکنه. مقارنت رضایت با عقد پس شرط نیست، معتبر نیست. به خلاف العقد المسلوب بالاصل که عبارت السبی، این به خلاف میخواد بگه آقا پس چرا تو سبی این حرفو نمیزنید؟ بچه یه معامله انجام داد، بعد پدرش ولی او گفت چی؟ گفت من همون معامله رو قبول دارم، راضی شد، یا بعدن خودش بالغ شد بگید به اون معامله رضایت داد، اونجا قبول نمی کنیم ما. چرا اونجا قبول نمی کنیم اما اینجا قبول می کنیم؟ توی بحث مکره می فرماید به خلاف العقد المسلوب بالعصر، یعنی به خلاف اون عقدی که عرض کنم اعتبارش سلب شده، المسلوب یعنی اون عقدی که اعتبارش سلب شده به واسطه اصل، یعنی از اساس و ریشه، این بالعصر یعنی از اساس و ریشه، اصل عبارت سبی به درد نمیخوره که عبارت سبی. فلا تجبره اجازت الولی، جبران تجبره، جبران نمی کنه اون رو، یعنی عقد سبی رو، اجازه ولی. ولا رضاه بعد بلوغه، رضایت سبی بعد از بلوغش هم باز جبران نمی کنه، به درد نمی خوره. ولقصد، آخرین دوستان شرطی که تو این قسمت ایشون مطرح میکنه قصده. یه لحظه خوب حواستون به من باشه، مرحوم شهید دوستان توی قصد، توی قصد یه ترتیبی عبارت رو آورده، من میخوام ترتیب ایشون رو و رویه ایشون رو توی این قسمت به هم بزنم. ما بحث رو سه قسمتش میکنیم. یک قسمت فردی که غافل یا نائمه، ایشون میفهمد غافل و نائم اگر صیغه عقد بخونه این صیغه لغوه، هیچ اثری نداره، به دردم نمیخوره. طرف خوابه، تو خواب گفت بعت و داری، شما هم این حرف رو گرفتی، گفتی اشتری تو، این به درد نمیخوره. نگه تو خواب این اتفاق نمیافته ها. یه کسی تو همین تابستونی یه دوره‌ای داشتیم، اونجا تعریف میکرد یکی از اساتید، میگفت یه آقایی بود تو شهر رضا منبر میرفت، یه وقت رو منبر خوابش برد، شب 28 سفر، شب 28 سفر، شب رحلت آقا رسول خدا، خوابش برد، تو خواب همینجور که با مردم داشت حرف میزد گفت امشب شب 21 ماه رمضانه، حالا شب 28 سفره. امیرالمومنین ضربت خورد، بعد ضربت که خورد بردنش پیش این دکتر فرهانی، بعد دکتر فرهانی تو مجلس نشسته، بعد این گو از من کاری بر نمیاد، ببردش اصفهان. آقا همینو که داشت میگو یه بار که مردم از خنده پکیدن، این بنده خدا از خواب بیدار شد. یه وقتایی اتفاق میفته آدم خوابش میبره، تو خوابم خیلی از کارا رو میکنه. من دیدم بچه گای تو خواب راه میره، واقعا خوابا هیچ بیداری نداره اما راه میره. گاهی حرف میزنه، حرفاش هم به حساب خودش حرفای به حسب ظاهر حرفای ناحسابی نیست. حالا اگر یک کسی تو خواب دید خونه‌شو داره میفروشه، گفت به تو داری، بعد طرف مقابلم گفت اشتری تو، ایشون میگه لغوه، این به درد نمیخوره. پس غافل و نائم بیعشون در خواب و در حال غفلت بگید لغوه. مورد بعدی دوستان حاضله، کسی که به شوخی حرفو میزنه. حاضل رو جناب شهید اول کنار اون دوتا آورده، یعنی کنار غافل و نائم آورده و میگه آقا همینجور که غافل و نائم عرض کنم سیغشون لغوه، حاضلم بگید لغا، سیغش لغوه، هیچ به درد نمیخوره. مرحوم شهید میفرماد چه بسا ما حاضل رو بیاریم کنار مکره قرار بدیم، بگیم آقا حاضل سیغش لغو نیست، صیغه‌ای که خونده اگر بعد که از حال شوخی در اومد بگید این معامله رو قبول کرد و پذیرفت، بگیم اینم مثل مکره اگر بعد از عرض کنم ارتفاع هزل این معامله رو پذیرفت و رضایت واقعی داد، بگیم این معامله صحیحه. چرا؟ چون حاضل عاقل هست، بالغ هست، رشید هست، قصد لفظم کرده، فقط اون رضایت واقعی و قصد واقعی برای نقل و انتقال رو نداشت که این رضایت و قصد واقعی بعدن چی شد؟ ملحق شد. بگیم حاضل کنار کی باید قرار داده بشه؟ مکره، نه کنار نائم و غافل. اینم دوستان در مورد حاضل. یه موردم دوستان مکره خاصه. ببینید آقا مکره دو جوره. یه وقت یه کسی رو میگن آقا اگه معامله رو انجام نده بچه تا عدم مرسه میدوزدیم، این بنده خودم عرض کنم درست مکره زورش کردن، اما حواسش هست چی داره میگه، بی رو انجام میده تمام، اینو بحثش رو کردیم قبلا. اما بعضی ها مکرهن، اما ایه مکرهن، صبح شروع کردن به شکنجه کتک، اینقدر زدنش سر زور دیگه هر چی میگن این میگه، اصلا نمیفهمه چی داره میگه. یعنی یه ساعت دیگه ازش بپرسی آقا تو چی گفتی، میگه من نمیدونم. مثل یه آدمی که دیگه هیچ حالیش نمیشه، از بس کتک خورده، اکراه اینجوری. حالا من اگر مثلا یه کسی رو میشد بگی آقا مثلا صداشو در میارن، یعنی یه کاری میکنم که از دهانش بدون اختیار بگید صدا در، آخه مثل دست رو میشه دست این بابا رو میگیرن بزنن تو گوشی یکی با دست این بابا، اما صدا نمیتونن از دهان این به زور در بیارن، لذا اینجوری مثال زدم. علی ای حال اگر مکره به نحوی باشد که حتی قصد لفظم نداشته باشه، این ملحق به نائم و غافل، عبارتش لغوه، با رضایت بعدی هم درست نمیشه. اگر میخواد این معامله رو انجام بده باید صیغه جدید بخونه، به درد نمیخونه. نگاه کنید والقصد فلو، این قصد عطف به کجاست؟ عطف به همون کماله ها، و یشترط فی المتعاقدین الکمال والاختیار والقصد. فلو اوقعه الغافل، اگر واقع کند عقد را، ایجاد کند عقد را غافل یا نائم یا حاضل، لغا، این عقد لغوه. و ان لحقت حل اجازه، اگرچه بعدا اجازه بده، یارو صبح که از خواب بیدار شد گفت خیلی هم خوشحالم این معامله تمام قبول، به درد نمیخوره، باید صیغه جدید بخونه اگه میخواد معامله کنه واقعا. اون صیغه ای که در خواب در حال غفلت خونده به درد نمیخوره، لعدم القصد الا اللفظ اصلا، چون اصلا این بابا این لفظ رو قصد واقعی بهش نکرده، اصلا لفظ رو نمیخواسته در حال بیداری بگه، حالا تو خواب یه چیزی گفته، قصد نکرده که، به خلاف مکره. چرا؟ چون مکره قصد لفظ داشته. حالا جناب شهید ثانی اشکال میکنه، میگه و ربما اشکل الفرق فی الحاضل من ظهور قصده الى اللفظ، چه بسا عرض کنم خدمت شما اشکال بشه که آیا فرق داره در حاضل، در واقع فرق در حاضل با اون دوتا روشنه، یعنی ما اشکال کنیم و فرق بگذاریم بین حاضل و اون دوتای دیگه، در واقع میخوایم حاضل رو به کی ملحقش کنیم؟ به مکره. اشکال بشود فرق در حاضل، یعنی این فرقی که در حاضل بین حاضر و غافل و نائم وجود داره. من ظهور قصدهی لفظ روشن است که آدمی که شوخی میکنه قصد به لفظ داره. من حیث و کونی عاقلا مختارا، این هم عاقله هم مختاره، خواب نیست، غفلت نداره. و انما تخلف قصد مدلولهی، فقط مدلول و قصد واقعی نقل و انتقال رو نداشته. خب اینم میشه مثل مکره دیگه، بعدا اگر رضایتش و اون قصد واقعیش به نقل و انتقال اومد کار تمامه. و الحق المصنف بذالک المکره على وجه یرتفع قصده اصلا، ملحق کرده مصنف بذالک، ذالک رو به چی میزنید؟ نائم و غافل، ملحق کرده جناب مصنف به نائم و غافل مکره را. البته کدوم مکره؟ مکره به وجهی که یرتفع قصده اصلا، همونی که صبح تا دور کتک خورده دیگه، زور هیچ جالیش نمیشه چی داره میگه. فلا یؤثر فیه الرضا المتعقب، رضایتی که پشت سرش میاد این اثر نمیگذاره تو این عقد که بخواد تصحیحش کنه. مثل غافل، مثل سکران، کسی که مست جوری که نمیفهمه چی داره میگه. جناب شهید ثانی میگه و هو حسنون، این حرف درستی است، مع تحقق الاکراه به هذا المعنا، به شرطی که اکراه اینجوری اتفاق بیفته، یعنی واقعا اکراه به نحوی باشه که قصد لفظ هم نکرده باشه. فان الظاهر من معناه، ظاهر از معنای اکراه، ضمیر معناه رو بزنید به اکراه، حمل المکره للمکره على الفعل خوفن علا نفسهی، حمل یعنی وادار کردن، وادار بکنه مکره، مکره را یعنی کسی که اکراه کننده است، مکره رو وادار بکنه بر انجام کاری خوفن علا نفسه، یعنی وادارش کنه یه کار رو انجام بده به خاطر ترس از جانش، او مافی حکمه ها، یا به خاطر ترس از جان خانوادش، مافی حکمه ها، یا ترس از اموالش، از بین رفتن اموالش و امثال اینها، مع حضور عقلهی و تمیزه. این مع حضور عقلهی و تمیزه میخواد بگه ظاهر اولیه مکره همون مکرهی است که ما قبلا گفتیم، این عقلش سر جاشه، تمیزم میتونه بده، میتونه بفهمه این لفظ یعنی چی، یه لفظ دیگه یعنی چی، اما به خاطر ترس از جان و اموال و جان و خانواده و امثال اینها وادارش میکنن یک کار رو بکنه، اینو بهش میگن مکره. حالا اگر کسی به نحوی شد که دیگه نمیفهمه چی میگه، این معنای مکره به صورت معمول نیست. حالا اگر واقعا این اتفاق میفته و اینو شما اسمشو میگذارید مکره که دیگه قصد لفظ نداره، ما حرفی نداریم، این رو شما بگید لفظش به درد نمیخوره، رضایت بعدیش هم به درد نمیخوره. دوستان بزرگوار، عرضم تمام شد، عبارتم دیگه نمیخونم، فقط ما فردا بحثمون سر اینه، مکره دو جور اکراه میشه، یه وقت هست مکره رو زورش میکنن اما به ناحق زورش کردن، به ناحق زورش کردن، اما بعضی ها رو زورش میکنن یه چیزی رو بفروشه، بگو به حق، مثل اینکه بابا مال رو احتکار کرده، خون مردم رو تو شیشه کرده، قاضی حکم میکنه، حاکم شهر حکم میکنه که این باید چیکار کنه، این مالش رو بفروشه. نه مورد ایشون مثال میزنه برای جایی که اکراه به حقه، اونجاها دیگه رضایت این آقا شرط نیست، وی صحیحه، رضایت بعدیش هم لازم نیست. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
اشبار کردن تجبر و خود کردن تجبر رو میگرسن چی گفتم؟ بر تجبر و خود
و اجبار با به از آنه درست
اگر رضایت نده باطله، مال طرف مقابله اون جنس هم هنوز مال این آقا است، فقط اینجا یه سوال میشه، اگر اون جنس رو برگردن باید پول رو بهش بدن، اگر بر نگردن سوال تقاضا میتونه این پول رو برداره، این بحث رو تحصیل بحث دیگه برای میشه اینجا تقاضا رو بشه.